بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. دو هزار سال پیش از میلاد مسیح، معبدی رو برای عبادت اهل یک منطقه ساخته بودند. بالای در ورودی معبد یه سنگی رو به صورت مایل که هر کی میاد وارد این معبد بشه ببینه اون سنگو نصب کرده بودن. یک جمله روی این سنگ نوشته بودن با خط درشت قابل خوندن که حتی اونایی که چشمشون ضعیفه بتونن بخونن، و اون جمله هم این بود: خود را بشناس. اگه آدم خودش رو بشناسه، کیه؟ چیه؟ از کجا اومده؟ به کجا آمده؟ برای چه آمده؟ یقیناً ضرر نخواهد کرد، تمام خسارت ها و ضرر ها مال اینه که انسان پیش خودش گمه. 70 سال 80 سال زندگی میکنه ولی خودشو نمیفهمه، نمیدونه کیه، نمیدونه چیه، نمیفهمه از کجا اومده، کجا اومده، برای چی اومده و بعد کجا میخواد بره. اینا هر کدامش یک دانش نورانیه، یک دانش پرفایده است که تحصیل این چند رشته دانش خیلی کار نمیبره، وقت نمیبره، زحمت نمیبره. اگر کسی دل به قرآن مجید بده، دل به روایات اهل بیت بده، به این معنا که قرآن کریم رو باور کنه وحی الهیه، که دلیل وحی بودنش هم در خودشه. حالا 10 آیه رو من در این زمینه نمیخونم، یه آیه میخونم از سوره مبارکه اسراء که به اشتباه خیلی ها میگن سوره اسراء، اما صحیحش اسراست. در این سوره در یک آیه پروردگار می‌فرماید این دلیل بر وحی بودن قرآنه، دلیل بر حقانیت قرآنه. قل لئن اجتمعت الجن والانس، به همه مردم بگو حبیب من، اگر کل جن، ولو نه جنی که زمان نزول قرآن بوده، کل جن، چون جن قدرتمند قویه، تیز روه، البته اجازه ندارن که کاری به کار انسانها داشته باشن، به اشتباهی که در قدیم داشتن، کسی که از نظر اعصاب و روان به هم میریخ شدید میگفتن جن زده است، عربی میگفتن مجنونه. نه، این کلمه مصداق نداره، یعنی واقعیت نداره. چند بار در قرآن فرموده این طایفه براشون تسلطی بر ضد شما قرار داده نشده، اونا مخلوق حقن، یک سوره کامل به نامشون نازل شده و در همون سوره خداوند جن رو به دو بخش تقسیم کرده، مؤمن کافر، مثل مردم. مردم دنیا هم از زمان آدم کافر و مؤمن بودن، سومی نداشتن. در زمان خود آدم یه بچهش قابیل کافر شد بی دلیل، یه بچهش هم مؤمن شد با دلیل. هر کی کافره بی دلیل کافر. یعنی شما یه کافری رو بنشونی، من تا حالا با کافر زیاد روبرو بودم، نه کافر خارجی، کافر داخلی. من اول بهش گفتم که شما بر کفرت دلیل قابل قبول بیار. قرآن به ما گفته اگر طرف مقابل دلیل قابل قبول داشت بپذیر. قول ها تو برهانکم، شما دلائلتون رو بیارید، ان کنتم صادقین، اگه درست میگی. من میگودم شما دلیل علمی، عقلی، فلسفی، طبیعی بر درست بودن کفرت بیار، اگر من کافر نشم خلاف خواست خدا عمل کردم. اون خدا دستور داده هر کی دلیل درستی داره حرفشو بپذیر، دینشو بپذیر، مکتبشو بپذیر. اما دلیل برهان همیشه با اهل خدا بوده، بقیه فقط ادعا کننده بودن. فقط مثلا 70 سال میلیون‌ها نفر در شوروی سابق طبق تعلیمات لنین، که لنین هم تعلیماتشو از کارل مارکس یهودی گرفته بود، میگفتن هستی خدا نداره، ولی هیچ دلیلی در کتابشون نیوردن. تو خودشون دانشمندانی پیدا شدن بیرون شوروی، اونجا که جرأت نداشتن، که کمونیست بودن، اونا کتاب نوشتن که کمونیست، خودشون کمونیست بودن 40 سال 50 سال، نوشتن کمونیست از ریشه پوچ. چون این مسئله که عالم مالک نداره، کارگردون نداره، دل رو قانع نمی کنه، یعنی آدم راحت نمیذاره. لذا اولین فضانوردی که شورویان نشوندن تو سفینه و بعد از یوری گاگارین که یه چند بار دور کره زمین گشت، از فضای زمین فرستادنش بیرون. من حرفشو خوندم، همون وقت همه جا چاپ شد، داستان مال 50 سال پیش. وقتی اون بالا از پشت شیشه های مخصوص سفینه زمین رو نگاه میکرد که به اندازه مجمع است و رنگ آبی داره به خاطر 5 اقیانوس، ستاره ها رو نگاه میکرد، ماه رو نگاه میکرد، اونچنان تحت تأثیر قرار گرفت که فریاد زد، ضبط کردم. ای کاش وقتی سفینه منو برگردوندن، وارد زمین شدم، یک کسی آدرس سازنده این نظام هستی رو به من بده. نمیتونه آدم قانع بشه که عالم صاحب نداره. در هر صورت جنم مؤمن داره، کافر داره، و جن کافر اجازه تصرف ظالمانه در زندگی ما ندارن. کاری اگه دستشون براد، قرآن میگه یه وسوسه اندازیه فقط، شما میتونی به اون وسوسه توجه نکن، به اون سفسطه توجه نکن. اما مؤمنینشون بسیار مؤمنان درستی هن، با واقعیت هن، اهل عبادت هن، و هر وقت رسول خدا تو محراب مسجد مدینه برای نماز می ایستاد، می اومدن اقتدا می کردن به پیغمبر. هجومشون هم برای نماز زیاد بود. پیغمبر وقتی هم مکه بود، باز برای شنیدن صدای الهی پیغمبر هجوم می آوردن که بشنون. حالا آیه میگه قل لئن اجتمعت الانس والجن، به همه بگو، به کل مردم دنیا. قرآن که حرکت داره در زمان تا روز قیامت. بگو اگر کل جن آفریده یه جا جمع بشن، کل انسانهای آفریده یه جا جمع بشن، لئن اجتمعت الانس والجن علا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، که یه کتابی مانند این قرآن بسازن. کل یعنی میدونید میلیاردها میلیارد جن عاقل و روشن بین، حالا یا کافر باشه یا مؤمن، بالاخره از فهم و شعور بالایی برخوردار، و انس از زمان خلقت انسان تا برپا شدن قیامت. این دو گروه که عددشون رو هیچکی نمیدونه یه جا جمع شن، عقلاشون رو هم بریزن که یه دونه عقلم نباشه، میلیاردها عقل جنی و انسی، اینا بشن یه واحد که تمام نیرو و قدرت در این یک عقل واحد جمع بشه که مانند این قرآن رو بیارن. لا یعتون به مثله، نمیتونن. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، گرچه همه پشتیبان یک دیگر باشن. خب وقتی که این کار انجام شدنی نیست، نه به دست جن نه به دست انس، معلوم میشه کار خداست. اگر کار بشر بود، فرض کنید اگر سوره قل اعوذ برب الناس و پیغمبر ساخته بود، خب کل جن و انس میتونستن این کارو بکنن اگر شدنی بود، ولی شدنی نیست تا قیامت به هیچ عنوان. خب اگر آدم اینجوری به قرآن دل بده که وحی الله، شکی هم نمیشه در وحی بودنش کرد، اون وقت از همین آیات قرآن به خودشناسی میرسه که من کیم، کجا بودم، کجا اومدم، برای چی اومدم، کجا میخوام برم. یک باطن پر آرامشی به انسان دست میده که تا آخر عمر اگه هر روز حادثه‌ای مثل حادثه کربلا سرش بیاد، انحرافی در فکر و در روان پیدا نمی کنه. میگه که من من اللهم، این در قرآنه. از کجا اومدی؟ از سوی او. از سوی او یعنی قبل او خود او بوده، بعد او هم خود اوست. البته این جمله در دعای کمیل اومده، خیلی باید روش دقت کرد و لمسش کرد. یا اول الاولین، ای ابتدای پیش از همه ابتداها، که پیش از خودت ابتدایی جز خودت نبوده. و یا آخر آخرین، ای وجود مقدسی که انتهای همه موجوداتی و بعد خودت انتهایی وجود نداره. یعنی شما تو ذهنتون یه دایره‌ای رو فرض بکنید به عنوان اراده خدا رحمت خدا، لطف خدا، احسان خدا که تمام هستی در این دایره است و بیرون از این دایره فقط خودشه، درون این دایره نامحدود فقط خودشه، یعنی تمام هستی در ابتدا به وجود آمده او هستن، در انتها هم هرچی که براشون پیش بینی کرده همون میشه. خب این قرآن، این که 2000 سال قبل از میلاد مسیح رو اون سنگ دروش نوشتن خودتو بشناس، خیلی حرفه. یعنی اگه خودتو نشناسی به حیوانی، حالا گاب آدم بیاره یه 2 ساعت بشونتش تو طویله و با هنرمندی کامل آدم بهش بگه که خودتو میشناسی؟ قرآن مجید میگه اصلا حرف تو رو نمیفهمه، صدا فقط میشنبه، اما این صدا چیه و چی میگه اینو نمیفهمه. هر حیوانی قرآن میگه همینه، صدا میشنبه ولی مفهوم صدا رو درک نمی کنه، نمی فهمه. اگه آدم خودشو نشناسه میشه همون کل انعام، مثل بقیه حیوانات، اونا هم خودشونو نمی شناسه پیش کدوم. و این خودفراموشی یا این که نفهمم کیم، نفهمم چیم، نفهمم از کجا اومدم، کجا میخوام برم، خطرناکترین بیماریه، خطرناکترین. شما همین امرو بعد منبر، حالا یا منزل تشریف میبرید یا سر کار، سوره مبارکه 8 رو ببینید، آیه 19 و 20. یه سفارش مهم پروردگار به همه داره. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. شما بندگان خوب من مانند کسانی نباشید که به کل خدا از یادشون رفته. روز، شب، سفر، حضر، تو سلامت، تو بیماری، تو حوادث، اصلا یاد خدا نمی افتن به هیچ عنوان. نسوا الله، کیفر این به یاد خدا نبودن و نیفتادن عذابش، فانساهم انفسهم، خود فراموشی، که آدم از خودشو یادش نیاد که انسان مملوک، مخلوق، آفریده شده است، ضعیف، ناتوان، از جای دیگه داره تغذیه میشه، از جای دیگه داره بهش کمک میشه، اینا رو نشناسه. فانساهم انفسهم فاولئک هم الفاسقون. اینایی که خود فراموشن، اینا از چهارچوب انسانیت در اومدن. فسق قبل از نزول قرآن سخن اعراب بود در مدینه و مکه، کی خورما که می رسید از جلدش دیگه می اومد بیرون، می گفتن که فسق انجام گرفت، یعنی خورما درست شده برین بیچینین. پروردگار کلمه فسق و بعد از نزول قرآن وارد قرآن کرد، یعنی از چارچوب انسانیت خارج شدن. بعد میگه لا یستوی اصحاب الجنت و اصحاب النار، بین اونایی که خودشناسن و ضرورتن با خودشناسی خداشناسن، بین اینا و که اهل بهشتن و اونایی که اهل جهنمن یعنی خودفراموشن، اصلا برابری وجود نداره. اصحاب الجنت هم الفائزون، برنده در این عالم اونایی هن که بهشتی هن، تو همین دنیا زندگی میکنن، اینجا خودشونو تبدیل به موجود بهشتی کردن. بعد مرگ ما نسیم بهشت رو در برزخشون میوزانیم تا قیامت بشه. وقتی از قبرها در اومدن در محشر معطلی ندارن. و عجیبتر از همه این حرفا اینه که اینا وقتی از قبر در میاد ازلفت الجنت و للمتقین، بهشت و نزدیک اینا میارن که زحمت چهار تا قدم برداشتنم نداشته باشن، چون اینا تو دنیا زحمتشونو کشیدن، ما دیگه تو قیامت زحمت بهشون نمیدیم. این قرآن ازلفت الجنت و للمتقین. حالا ما کی هستیم؟ ما طبق قرآن مجید خلیفت الله، یک انی جائل فی الارض خلیفت، جائل اسم فاعله، معنی مضارعشو میده، یعنی من تا قیامت خلیفه خلق میکنم، نایب مناب خلق میکنم. عشقم کشید خاک مرده رو تبدیل به یه موجودی بکنم به صورت یک ظرف، اسمشو بذارم انسان، که در این ظرف همه حقایق جا بگیره، ایمان با اون عظمتش جا بگیره، اخلاق با همه شؤونش در او جا بگیره، علم در او جا بگیره. ما اینیم، خاک بودیم. یک کامیونشو مثلا میگفتن بیار تو باغچه بریز، قدیم 2 تومن میگرفتن، قبلش که خیلی ارزونتر بود. یه زمانی هم بود که برای خاک پول نمی گرفتن. من 10 تا گاوی، شتری، الاغی بر می داشتن می بردن، کشاورزا به هم کمک می دادن، پر می کردن، از خاک می آوردن، تو زمین می پاشیدن. ما این بودیم، خاک. منها خلقناکم، یعنی ارزش فوق العاده ای زمانی که در دنیای خاک بودی نداشتی، قبل از دنیای خاک هم ارزش نداشتی، چون نطفه بودی که اگه از بدن پدرت یا مادرت بیرون میریخت، بیچارا باید لعاب و پتو و رخت خواب رو عوض میکردن، میشستن. اول قبل از خاکت یک قطره بودی نجس، چیزی نبودی. حالا آوردم تو دنیا چیزی بشی، یعنی من اراده کردم خاک، اون نطفه، تبدیل به خلیفت الله بشه، یعنی از یه ارزش فوق العاده‌ای که نشه ارزیابی کرد برخوردار بشه. تو خلیفه منی. باز در قرآن مجید تو انقدر لیاقت خلقتی داری که چراغ هدایت تشریعی رو در وجود تو روشن کردم. این نوع هدایتی که هیچ موجودی نداره، هدایت تشریعی که حالا بعد به بعثت پیغمبر مایه های هدایت تشریعی قرآن مجیده. قرآن کتاب الهی، تو خلیفت اللهی، تو ظرف مشعل هدایت اللهی، تو کرامت اللهی. نداره در سوره اسراء کرمنا بنی آدم، تو ظرف کرامت اللهی، کارت به جایی رسونده شده یا رسوندم که حالا میتونم یه حرفی در بارت بزنم که درباره هیچ موجودی نمیزنم، جام نداره بزنم، نه درباره آسمان ها، نه زمین، نه مخلوقات، نه صحابی ها، نه کهکشان ها، نه حیوانات، نه نباتات، فقط در حق تو میتونم بگم الانسانو سری و انا سر روح، انسان راز منه و من راز انسانم. این ارزشت. تو سر اللهی و پروردگار سر الانسانه. اینو باید نشست خیلی موشه کافی کرد، خیلی حرفه عجیب عظیم و پر مفهومیه. خب این مقدمه رو که اول صبح پنجشنبه و ایام شهادت صدیقه کبرا شنیدید و به اینجا رسیدید که هیچ گوهری در دریای آفرینش قیمت وجود انسان رو نداره. تو بالاترین گوهر دریای خلقتی. این رو تو ذهنتون نگه دارید، بالاترین گوهر دریای خلقتی با اون مقدماتی که شنیدید. رسیدیم به اینجا که ما بالاترین گوهر دریای خلقتی. حالا یه کسی 4-5 ماه زحمت کشیده بعد آبان، حالا اول فروردین و فصل بهار، زحمتی که کشیده برای کاشتن فرض بکنید یه خوشه گندم کنار زمینشه، تو 20 هکتارش هم پر گندومه، صاحبش هم وایساده. یکی میاد رد بشه، میاد این خوشه رو دست میگیره و پوست خوشه رو میکنه، یه عدد یه عدد گندوم این خوشه در میاره و یه نگاه میکنه و پرت میکنه تو زمین. به صاحب این گندم چه میگذره؟ معلومه خیلی ناراحت میشه. برای چی این کارو کرد؟ برای چی در ملک دیگران تصرف کردی؟ حالا یه نفر تو تهران یه ساختمان ساخته 2-3 میلیارد، یکی میاد یه چکش میاره و شروع میکنه یه دونه آجر از این ساختمون با چکش میزنه که در بیاره، و ساختمون با همین یه دونه آجری که ازش در میاد نماش خراب میشه. یعنی هر کی بیاد رد بشه میگه هی عجب ساختمون چنین یه دونه آجر نداره. اگر صاحب خانه درو وا کنه ببینه که با چکش دارن یه دونه آجر رو در میارن، ساختمون رو بیریخت میکنن، چه حالی پیدا میکنه؟ یک کسی رفته شیشه رنگی آلمانی خریده که دیگه بهترین شیشه رنگی دنیاست، زده به پنجرش، یکی میاد یه سنگ بر میداره شروع میکنه اون شیشه وسطی رو که عروس همه شیشه هاست بشکستن، صاحب شیشه چه حالی پیدا میکنه؟ یکی میاد یه الماسی، یه عقیقی، یه فیروزه پرقیمتی رو در یه مغازه دست میکنه تو جعبه آینه ویترین ور میداره، دنشکن رو بلند میکنه تا صاحبش بیاد داد بزنه، میزنه رو این فیروزه یه تیکش میپره، چه حالی پیدا میکنه؟ چه حالی؟ حالا این گوهر بی نظیر خلقت یعنی انسان، یه کسی کلنگ معصیت رو ورداره و به جان این موجود بیفته، خدا بی تفاوته، داره میبینه گوهر آفریده شدهش رو که نمونه در این عالم نداره برداشته با چکش داره میشکنه، داره میشکنه، اونم با کلنگ معصیت. خدا چه نگاهی به این شکننده این گوهر داره؟ میدونید تو قرآن چی میگه؟ اونی که چکش برداشته و گوهر وجودشو داره میشکنه، پروردگار میگه حسبهم جهنم، دوزخ براشون بسه، یعنی دیگه عذاب اضافه‌ام نمیخوان، هر چی عذاب در عالم تو جهنم هست اضافه نمیخواد، برای چی اضافه؟ حسبهم جهنم و بئست مرتفقا، خیلی جای بدیه، خدا داره میگه خیلی جای بدی، حسبهم جهنم، جهنمی که امشب امیرالمؤمنین در دعای کمیل درباره آتیشش میگه، و هاذا این آتیش، آتشی است که ما لا تقوم له السماوات والارض، تمام آسمان ها و زمین در مقابلش مقاومت نمیارن. من 70 کیلو گوشت و پوست و مثل من میخواد بندازه توی این آتیش. چرا؟ چون من مملوک او بودم، گوهر مالکش او بوده، جلوی دید این مالک تیشه برداشتم و این گوهر رو خوردش کردم با تیشه گناه. صاحبش باید بی تفاوت باشه، بی تفاوت نگاه بکنه، هیچ کاری نداشته باشه که از ویترین عالم آفرینش چکش در آورده و داره این گوهر رو خوردش میکنه، یعنی اون مقام خلافت و هدایت و علم و داره تبدیل به شمر شدن میکنه، داره تبدیل به یزید شدن میکنه، داره تبدیل به یه رباخور، به یه زناکار، به یه ظالم، به یه ستمگر میکنه. خب دست رو دست بذاره نگاه بکنه یا باریکلام بگه. خب معلومه این گوهر شکن داره گناه کبیره میکنه، خیلی گناه بزرگی که داره تمام هویت آدمیت و انسانیتشو خورد میکنه و میشکنه. خیلی حرف زدم، البته زمانش کوتاه بود ولی حرفا خیلی شد. یعنی میشه همین بحث امروز رو یه جزوه 200 صفحه‌ای کرد تحت عنوان انسان کیست، چیست، از کجا اومده، کجا اومده، برای چی اومده، کجا دارن میبرنش. خودمون که نمیریم، اگه به خودمون واگذار بکنه نمیریم، میگیم همینجا جامون خوبه، نمیریم. اما میبرنمون کجا؟ بعد این دنیا سوره مؤمنون میگه میبرمت برزخ و من ورائهم برزخون، بعد تموم شدن برزخ میبرمت الی یوم یبعثون، وارد قیامتت میکنم. حرفم تمام. چه شبیه شب جمعه، چه شبیه به دو منبع نور بی نهایت وصله. یعنی همین جوری که نشستین از این دو منبع نور یقیناً لیاقت دارید که نور بگیرید. یه منبعش خداست، یه منبعش هم حضرت سید الشهدا علیه السلام. این دو منبع، الان ما بین این دو منبع این. این روایت رو هم بگم از کتاب کامل و زیارات که 1200 ساله جزو کتابای رأس قرار داره، یعنی کتابیه که کنار زده نشده، مونده. من ترجمهش کردم، 3-4 ما دیگه اگه خدا بخواد در میاد این ترجمه. این بهترین کتاب شیعه است درباره زیارت و گریه بر ابی عبدالله، حدود 600 صفحه است ترجمهش یا یه خود بیشتر. روایت اینجاست که امام صادق به یه شیعه اهل کوفه فرمود شبای جمعه میری زیارت ابی عبدالله؟ ما کوفه تا کربلا 60 کیلومتر. اینم هیجان زده شد به امام صادق و شما خودتون میرین شبای جمعه؟ فرمود نرم زیارت کسی که خدا او را زیارت میکنه، نرم. فبعزتک یا سیدی و مولای لئن ترکتنی ناطقا لأزجن إليک بین اهلها زجیجا ولا صرخنك إليك صراخ المستصرخين ولا بكين علي بكاء وفاق دین ولا انادی انکا اینکو، اگه منو ببری دو جهنم را میرم و صدا میزنم گریه میکنم فریاد میزنم اینکو کجایی یا ولیان مؤمنی. یا غایت آمال عارفی و یا قیاس مستقیسی. و یا حبیب قلوب صادقی و یا اله عالمی. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نشگفت در خوب، کسی گل را به چشم تایم نبوسی. تو روایات همین کامل و زیارت داره، فقط برای حسین ما بلند بلند گریه کنیم، جایی دیگه بلند گریه نکنیم، تو مصیبت حسین ما داد بزنیم. کسی چون من گلش نشگفت در خون، کسی چون من تن بی سر نبوسی. بزم بوس لعل لب نهادم به آن جایی که پیغمبر نبوسید.
روز نمی خواهد تنی که سر ندارد، قربان آقا که انگشتر ندارد، یک جای سالم اندر آن پیکر ندارد، جایی برای بوسه خواهر ندار، صدا زد حسین من ای بهترین برادر دنیا، سرت کجا ای بهترین برادر دنیا،
کجاست؟ با من بگو برادر من، گشترت کجا؟ نفرین نسار آل امیه نمی کنیم، نفرین نسار آل امیه نمی کنیم. داداش فکری برای گوش رقیه نمی کنیم، فکری برای گوش رقیه نمی کنیم. یه بیت دیگه عرضم التمام، این بیتم از زبان مادر شب جمعه بگم. امشب میاد عرم صدا میزنه حسین من، من بی وضو موی تو را شانه نکردم، حالا به دنبال سرت باید بگردم. حسین
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.